سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه.
قسمت جذاب داستانش را به خاطر آورد. قسمتی از داستان که مربوط به جنگجو بود. منتظر شد تا پدر با صدای خودش جزئیات مربوط به قصه را بازگو کند. اما این پاره خود به خود از همان وقت که در بیمارستان چشمهایش را باز کرده بود مدام در ذهنش تکرار می شد. اما حالا هیچ تزکیه و کاتارسیسی در او پدیدار نشد. هیچ تجلی و شهودی که بخواهد از عمق جانش به سطح افکارش غلیان کند، حتی یک خاطره کوچک هم در ذهنش خود را نشان نداد. لیلا سعی کرد چشمهایش را ببندد و دهانش را محکم ببندد، انگار که خاطراتش جایی در یکی از ماهیچه‌های غیر فعالش پنهان شده باشد. تنها تصویری که از ذهنش گذشت همان عکس‌هایی بود که در بیمارستان نشانش داده بودند. عکس‌های مدرسه‌ای خواهرش و آلبوم عروسی پدر و مادرش. یادش آمد چقدر با تعجب به عکس چهار نفرهشان در ساحل زل زده بود، بیان که یادش بیاید کی و کجا این عکس را گرفتند. چشم‌هایش را محکم به هم فشرد، آنقدر که درد گرفته بودند. وقتی باز کرد لکه‌های سفیدی پدیدار شدند. شفق‌های شمالی مطلقاً زیبا و نفس‌بر بودند و مطلقاً پوچ و بی‌معنی. پیش از این به تماشای طلوع‌ها و غروب‌های زیبا و استثنایی دیگری هم نشسته بود. آسمان زیبا و پرستاره میسیسیپی که همراه با هاتسن تماشا کرده بود. اگر می‌خواست با خودش صادق باشد، حتی دومی برایش بار و معنای بیشتری داشت. تمام سفرش به خاطر هیچ بود. سفر فقط برای این بود که با شوریدگی و حس فریب خوردگی به شکلی خوشایند او را با این حقیقت روبرو کند که زندگی گذشتش را از دست داده است. شاید کل زندگیش را. لیلا نگاهش را از آسمان گرفت و دستش را پشت دی گذاشت. خوشحال بود که دی سویشرت گرمش را پوشیده است و ظاهراً از او گرمتر به نظر می رسد. صورتش را خشک کرد و گفت خوشحالم، حالت خوبه؟ دی در پاسخ با گیجی لبخندی تحویلش داد و قبل از آن که دوباره به شفق خازل بزند گفت
منم خوشحالم، حالت خوبه؟ اینا قشنگ نیستن؟
لیلا خسته و از پا افتاده خودش را روی چمنها رها کرد.
بله، مطلقا زیبا هستن.
دی هم به او پیوست و سرش را روی شانه او گذاشت. پرتوها انگار که از حضور آنها با خبر باشند به شکلی هدفمند به نمایش مهیج خود ادامه دادند. سر و صداهایی که به شکلی غیر ارادی بلند شده بود و از جایی همراه باد در گوششان می پیچید لیلا را غافلگیر کرد و از خیالاتش بیرون کشید. برندان و هریت به سمت دخترشان دویدند که کنار نهر نشسته بود. جنگلبان ریک هن و هن کنان در حالی که داشت با بیسی مش حرف می زد از عقب دنبال آنها روانه بود و جوری داشت سرش را تکان تکان می داد که گویی همه چیز تحت نظر اوست. زوج اشک ریزان دخترشان را به رگبار بوسه و آغوش بسته بودند. هریت در حالی که دیر را در آغوش داشت گفت
خوشحالم که لیلا پیدات کرد.
لبخندی به لیلا زد و زیر لب تشکر کرد. باقی مسافران و میهمانان جشن تولد یکی یکی سر و کلهشان پیدا شد و مؤدبانه فاصله را حفظ کردند و اجازه دادند خانواده تجدید دیدار کنند. لیلا با خوشحالی به آنها زل زده بود و بیشتر از همه به این خاطر شاد بود که این شب به تراژدی و حادثه غمباری ختم نشده بود. سعی کرد فعلا غم فقدان خاطرات و عدم بازگشت حافظه اش را فراموش کند. به وقت تنهایی زمان زیادی برای اندوه و سوگواری داشت. دی با خوشحالی در حالی که به خاطر این همه محبت و توجه داشت ریز ریز میخندید گفت
خودم خبر نداشتم گم شدم. من فقط ناراحت بودم و میخواستم برای مدتی تنها باشم.
برندان پیشانیش را به پیشانی دخترش چسباند و با لبخند گفت
پس لطفاً دفعه بعد که ناراحت شدی یه جایی برو که به بزرگی و ترسناکی اینجا نباشه خوب؟
و دو زن مهم زندگیش را بوسید و بیشک شکرگزار این که میتوانست همزمان هر دو را داشته باشد چشمهایش را بست. لیلا در حالی که داشت این خانواده را تماشا میکرد دریافت که این تجدید دیدار شاد و اشکبار همان چیزی بود که همیشه آرزویش را داشت و انتظار آن را میکشید. لیلا با خود فکر کرد
من هرگز چنین حسی رو تجربه نمی کنم. هیچ کس منو اینطوری در آغوشش نمی گیره. طوری که حس کنم به جای دیگه ای تعلق ندارم. هرگز این تجدید دیدار رو نخواهم داشت. زمانش رسیده که اینو درک کنم.
به یاد خاله و شوهر خالهش در لوئیزیانا افتاد. تنها اعضای خانواده‌ای که ترکشان کرده بود. آنها جوان بودند و هنوز فرزندی از خود نداشتند. در خانه و قلبشان را به روی او گشوده بودند و حتی در چنین سفر نابجایی که او اصرار داشت آن را به انجام برساند آرزوی موفقیت کرده بودند. کمکش کرده بودند این خودرو را خریداری کند و یادش داده بودند چطور آن را براند. لیلا هیچ خاطره ای از قبل تصادف درباره آنها به خاطر نداشت، اما آنها تنها خانواده‌ای بودند که او داشت. فهمید دیگر زمانش رسیده است. بیش از همه زمان آن رسیده بود که دست از تعقیب چیزهایی که گم کرده بود بردارد. قدم در این سفر گذاشته بود تا از زندگی ناآشنا و غریبه که داشت فرار کند و خودش را در جایی گم و گور کند. به این باور رسیده بود که نمایش شکوه مندانه نورها در آن سوی آسمانها می تواند چیزی را در او دگرگون کند. چیزی که احتمالاً بیشتر از آن که تسلیش دهد و راست و ریستش کند، آسیب و صدمه‌اش زده بود. زمان آن رسیده بود تا این میل جنون‌آمیز به خاطر آوردن را رها کند. زمان آن رسیده بود زندگیش را در جایی آغاز کند که از آن آمده بود. در حال، نه در گذشته. وقت رفتن به خانه بود. فصل 4. لیلا به آرامی از خواب بلند شد. اجازه داد خوب چرتش بپرد و مطمئن شود که خواب از سرش پریده است. بعد بلند شد و جوری از آب تصفیه شده نهر را از داخل قنقومه‌اش نوشید. سپس در چادر را باز کرد و کیف برزنتیش را روی چمنها پرت کرد و در آفتاب دیر وقت صبحگاهی از چادرش بیرون زد. فضای اطراف اردوگاه ساکت و آرام بود. بوی صبحانه اجاقی اول صبح در هوا مانده بود. بوی سوسیس و ژامبون و عطر یک قهوه درجه دو. از لای درختان پارچه های رنگی چادرهای افراد دیگر را دید، اما جنبشی از کسی مشهود نبود. احتمالاً همه برای گشت و گذار صبحگاهی و پیاده روی و ماهیگیری و تماشای پرندگان بیرون زده بودند. لیلا موبایلش را برداشت و سیم هدفون را به آن وصل کرد. وقتی قفل صفحه‌اش را باز کرد، سعی کرد این انتظار را که خبر و پیغام جدیدی داشته باشد از خود دور کند. اما وقتی دید گوشیش چیزی برای گفتن به او ندارد، دمق و ناامید شد. گزینه تکرار آهنگ اوه کاملی گروه نوترال میلک هتل را غیر فعال کرد و صفحه را بالا و پایین کرد و روی گزینه آهنگ‌های تصادفی زد. وقتی تنین موسیقی دنیای اطرافش را پر کرد، شروع به جمع کردن چادر کرد. عجله‌ای برای رفتن نداشت و کارش را آرام انجام می‌داد. به چند دلیل موسیقی توی گوشش فوق‌العاده به نظر می‌آمد. هر نوت این آهنگ پر از شور و انرژی بود و به کلمات ترانه عمق و معنا می‌بخشید. این آهنگ حتی جدید هم نبود. به خاطر آورد که یک بار هم با بری داخل خود رو به آن گوش داده بود. وقتی کارش با چادر تمام شد، کیف و وسایلش را برداشت و به سمت دفتر کمپ رفت. آنها را کنار در گذاشت و داخل رفت تا خبری از بسته‌های پستی بگیرد. وقتی لیلا گفت دارد از آنجا می رود، لیزا گفت مطمئنی نمی‌خوای کمی بیشتر بمونی؟ یک دسته نامه رسیده بود و لیزا با ناخن‌های بلند و مانیکور شده‌اش داشت به شکلی عذاب‌آور آنها را به کندی ورق می‌زد. پاکت‌های نامه و نامه‌های آگهی و تبلیغاتی را از هم جدا کرد و در دو ستون مختلف گذاشت. چی شد که تصمیم گرفتی بری؟ لیلا گفت فقط به خاطر زمان. و سعی کرد از شانه لیزا پاکت‌ها را بخواند. یکی از سیم‌های هدفون روی سینه‌اش آویزان بود و دیگری در گوشش می‌خواند. خبر داری دیو پدر و مادرش کجان؟ می‌خواستم قبل از رفتن ازشون خداحافظی کنم. لیزا گفت رفتن شهر تا یکم آذوقه و وسایل بخرن. و آخرین پاکت نامه را هم خواند و روی دسته کوچک نامه‌های روی میزش گذاشت. زود برمیگردن. لیلا به کپه نامه‌ها اشاره کرد. هیچی؟ متاسفم. لیلا گفت مهم نیست. لیلا یک لحظه فکر کرد آدرس پیش رویش را بدهد، اما شاید دیگر زمان این رسیده بود که هاتسن را هم فراموش کند. اگر می‌خواست ارتباطی با او داشته باشد، تا حالا دیگر خبری از او آمده بود. مجبور بود به خاطر آن شب اکتفا کند. جالب اینجاست که دیگر باید فراموش کردن را هم یاد بگیرد. لیلا بیرون آمد و وسایلش را سمت خود رو برد و توی صندوق جا داد. داخل نشست و گوشیش را به ضبط خود رو وصل کرد. شیشه را پایین داد و صدای آن را زیاد کرد. روی کاپوت خود رو نشست و منتظر شد تا دی و خانواده‌اش برگردند. آهنگ‌ها که رد می‌شد، لیلا دقیقاً می‌توانست آنها را به خاطر بیاورد که در کجا مشغول رانندگی بود و اولین بار کی آنها را شنیده بود. گندمزار طلایی و بی‌انتهای جایی در کنتاکی، پشت ترافیک جاده‌ای بین ایندیانا و ایلینویز. تنها پشت میز صبحانه اتاقی در یک هتل. سیم هدفونش سر خورده بود و افتاده بود در شیره افرا وقتی غرق تماشای دختر فوتبالیست سال سومی بود که مرتب حرف میزد و در صف صبحانه قاره‌ای ایستاده بود. چشمهایش را رو به آفتاب بست. دلش میخواست بداند دیدار الیوت و ماریبل چطور بود و به کجا کشید. چند دقیقه بعد، هریت و برندان و دی با خودروی پریوس زیتونی رنگشان سر رسیدند و کنار خودروی لیلا پارک کردند. هریت پشت فرمان بود و موهایش را این بار پشت سرش دم اسبی بسته بود و گردن زیبا و کشیدهش را به نمایش گذاشته بود. به محض اینکه خودرو توقف کرد، دی کمربندش را باز کرد. با عجله به سمت لیلا بیرون پرید تا به لیلا سلام کند. لیلا از روی کاپوت سر خورد و در آغوش دی فرود آمد. با اینکه لیلا قدش را کوتاه کرده بود، دست‌های دی به زور به کمر لیلا می‌رسید. هریت گفت: صبح بخیر. و با صدا در صندوق را بست و چند کیسه قابل بازیافت فروشگاه را که پر بود از سبزیجات به دست برندان داد. لیلا گفت: صبح بخیر. دی گفت:
مامان و بابام امروز برام آبرنگ خریدن.
و خود را از آغوش لیلا بیرون کشید.
یه دسته هم قلمو داره. اگه بخوای میتونی با من نقاشی بکشی. سرت شلوغ امروز؟
لیلا گفت: فکر نکنم بتونم. و انقدر خم شد تا چشمهایش با چشمهای دی در یک راستا باشد. مجبورم برگردم خونه. سری حرفش را زده بود تا مراسم خداحافظی با او به درازا نینجامد. اما حالا حس میکرد کلمه ها خیلی خشک از کار در آمده بودند. نگران این بود که دی چه واکنشی نشان می‌دهد.
دی گفت
او
و به پاهای او زل زد.
به خاطر گم شدن من که نیست، نه؟ گم شده بودم اما واقعا گم نشده بودم.
البته که نه. من کاری که اینجا به خاطرش اومدم و انجام دادم. شفقا رو دیدم.
دی لبخند زد.
آره؟
لیلا به چشمهای او زل زد. دید که خیس نیستند. دی گفت
اشکال نداره که نمیتونی چیز رو به خاطر بیاری. این تقصیر تو یا من نیست. تقصیر کسی دیگه هم نیست. دیروز به خاطرش ناراحت بودم اما الان حالم خوبه.
لیلا خندید و موهای طلایی دی را به هم ریخت.
خوبه. منم الان خوبم. تو که؟
صدایش رفته رفته ساکت شد.
تو که منو فراموش نمی کنی. مگه نه؟
بغض گلوی لیلا را فشرد. اشک ها تهدید به فرو ریختن کردند. دی را سمت خود کشید تا یک بار دیگر او را به آغوش کشد.
به هیچ وجه.
این داستان ادامه دارد.